أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در این صحیحه زراره در این قسمت که در روایت وارد شده اتورید و انتقایس لوکان علیه که من شهر رمضان اکنت تتوا مقصود به مراد در این عبارت چیه؟ در کلام مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان یه وجه سوم به احتمال سومی ذکر شده بود که عبارت بود از این معنا که در این جمله، در این فقره امام علیه السلام در مقام ابطال قیاس زراره به قیاس معارض هست، در مقام بیان این هست که قیاسی که توی زراره انجام دادی صحیح نیست، به خاطر اینکه اگه کار به قیاس بند باشد از طرف مقابل هم میتوان قیاس دیگه ای انجام داد که نتیجه مخالف داشته باشه. پس کلن نباید قیاس را در استنباط احکام به کار گرفت. حاصل وجهی که در کلام صاحب معالم ذکر شده اینه. مرحوم صاحب حدائق نسبت به این وجه اشکال کرده، دو تا اشکال از عبارت صاحب حدائق استفاده میشه. اشکال اول اینه که در این روایت زراره سوال کرده از امام علیه السلام که وقت نافله فجر چه وقتی هست، قبل از طلوع فجر یا بعد طلوع فجر. این سوال مثل بقیه سوالاتی است که از امور خاصه در روایات از ائمه علیه السلام سوال میشه. این که بگوییم این سوال از باب اینه که زراره قیاس کرده، این وجهی نداره، شاهدی نداره. این حرف زراره را، سوال زراره را برگردونیم به اعمال قیاس، این عبارت اخرای اینه که حرف زراره به صورت معما در بیاید، از الغاز حساب بشود که چیزی را بگوید که به حسب ظهور یه معنایی داره ولی خلاف او، مراد متکلم خلاف اونه. وجهی نداره که ما کلام زراره را حمله بر این معنا بکنیم. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که اصلا چنین قیاسی از زراره قابل تحقق نیست. این که بگیم زراره اینجوری قیاس کرده، اصلا ممکن نیست که زراره چنین قیاسی انجام داده باشد. چون شما میگید که زراره قیاس کرده بود نافله فجر را به سایر نوافل، گفته که در سایر نوافل چون اونها در وقت فرائض هستند، پس در نافله الفجر هم در وقت فریضه میشه، در وقت بعد طلوع الفجر میشه، اینجوری قیاس کرده. ولی این معنا قابل التزام نیست که زراره چنین اشتباه فاحشی کرده باشد، به خاطر اینکه در بقیه فرائض، نوافل بقیه فرائض، وقت اونها وقت خود فریضه هست، اون به خاطر دلیله. در بقیه فرائض ادله وارد روایات خود اونها دلالت واضحه دارند که وقت نافله در همون وقت فریضه هست، در نماز ظهرین بیان شده که وقت نافله چه وقته؟ علایالم بعد زوال دیگه، وقت فریضه هم که بعد از زواله. نافله مغرب و اینا هم همینه، در نوافل مغرب و اینا هم فریضه مغرب با نافلش اتحاد در وقت دارن به خاطر ادله‌ای که در خود اونجا آمده. در قسمت این اتحاد وقت فی فریضت ظهرین و همینطور فریضت مغرب، اینها با نافله اینها ظاهر هست، بله، لدلالت الاخبار، به خاطر اینکه اخبار متعددی. از این طرف در مورد نافله مغرب عکسش ظاهر هست، چون در مورد نافله فجر، در مورد نافله فجر عدم اتحاد ظاهر هست. با توجه به اینکه عدم اتحاد ظاهر هست، چطور میشه زراره در اینجا در نافله فجر همون اتحاد الوقتین فی سایر نوافل رو بخواد پیاده بکنه؟ اینکه واضح هست که اینجا اتحاد ندارن. چطور واضح هست در اینجا؟ به خاطر اینکه در مورد نافله فجر اخبار دلت علا ان وقت الفریضه من طلوع الفجر ثانی، و اینکه در کنار این هم اخبار وارد شده ام که نافله انما تصلا قبل ذلک داخلتا فی صلات اللیل، نافله فجر را قبل از طلوع فجر، اون وقتی که 11 رکعت را میخونه مصلی، نافله فجر را هم همونجا به اونها ضمیمه میکنه. با توجه به این که اخبار اینجوری در نافله فجر وجود دارد، کیفه یتوهم زراره این قیاس اینجوری را، کیفه یتوهم که وقت نافله فجر بعد طلوع الفجر باشد و این را از جهت این را اتحاد در وقت اینجا را توهم بکنه و قیاس بکنه اینجا را با نافله ظهرین و نافله مغرب؟ این وجهی نداره اصلا که حرف زراره حمله بر این معنا بشه. اینم اشکال دوم در حقیقت. بله بله، حالا این دوتا اشکال که در کلام صاحب حدائق به این احتمال صاحب معالم وارد شده. اشکال اخیر، اشکال دوم، که این مطلب واضح هست به حسب روایات که نافله فجر قبل طلوع فجر هست و مندمج در اون 11 رکعت هست و این مطلب واضح بوده، اشکالی اینه که نه، اینطور نیست. خود در خود همین روایت امام علیه السلام این رو بیان کرده، این که نافله فجر با بقیه نماز، با نافله شب، با 11 رکعت نافله شب یک جا خوانده می شود، این مطلبی است که در متن همین روایت اومده. در روایت زراره سوال که این مورد تردید بود برای زراره که وقت رکعت الفجر که قبل از فجر یا بعد فجر، این رو در این قسمتش تردید داشت، یعنی سوال نشانه تردید هست. در همین روایت امام علیه السلام به زراره فرموده که انهما من صلات اللیل 13 رکعه، این در خود همین عبارت اومده. خب اینطور نیست که این امر از واضحات باشد، اینکه نافله فجر قبل طلوع الفجر هست و بعد طلوع فجر نیست، اینطور نبود که از واضحات بوده برای تا بگیم زراره اتحاد الوقتین را معنا نداره توهم بکنه. اگه واضح بود خب بله، جای یعنی این احتمال داده نمیشه که زراره توهم اتحاد بکنه، ولی این طور نیست که واضح بوده، بلکه امام علیه السلام در اینجا همین مطلب رو فرموده به زراره که این مطلبی است که با خود همین روایت و امثال روایات دیگه فهمیده میشه. اینجا امام علیه السلام این رو به زراره همینجا فرموده که نافله فجر ملحق به نوافله دیگر است. این اشکال دوم که اصلا چنین توهمی از زراره امکان نداره، این اشکال اشکال واردی نیست. اما اشکال اول که بگید که سؤال زراره در اینجا یه سؤال معمولی هست، مثل بقیه سؤالات که از حکم موضوعات خاصه موارد خاصه سؤال میکنه و وجه نداره که شما بگید در این سؤال زراره قیاس انجام داده، در حکم مسئله قیاس انجام داده، شاهد نداره، وجهی نداره حمل سؤال زراره بر اعمال قیاس. این اشکال که اشکال اول بود اشکال صحیح هست، وجهی نداره که ما کلام زراره را حمل بر این معنا بکنیم، گرچه اگر یه اشتباه اینجوری از راوی از بعضی از مؤمنین صادر بشه، بله امام علیه السلام رحمتن و تفضلن علی المؤمنین در سند تصحیح خطاهای اونها، رفع اشتباه اونها هست. اگه اشتباهی ببینه در جایی که مصلحت خلاف نباشه، مانع نباشه، خب امام علیه السلام تفضلن و رحمتن علی مخاطب اشتباه اون را متذکر میشه، کما اینکه دعوه ائمه علیهم السلام در برخورد با مؤمنین و اصحاب به همین بوده بیه که بالاخره امام به عنوان پدر رؤوف و رحیم به اقتضای رحمت و رأفتی که دارد، اگر از رعیت از مأموم اشتباهی ببینه، خب در صدد تصحیح اشتباه و رفع اشتباه هست، اون هم اشتباه مهم و اساسی و مبنایی مثل اعمال قیاس که موجب تخریب دین میشه. اگر یه چنین اشتباهی زراره در اینجا انجام داده بود، بله امام علیه السلام در مقام تصحیح او مقتضای رأفت و رحمت امام این بود که در مقام در صدد تصحیح او و بیان بطلان این روش و این کار باشه، کما اینکه دعوه ائمه علیهم السلام به معصومین علیهم السلام اینطور بوده، که البته اینم اختصاص به زبان حضور امام علیه السلام نداره دیگه، امام چه بله حاضر باشد چه غائب باشد، این که ببیند از مأموم از رعیت خطایی صادر می شود، چه خطای اساسی چه خطای در جزئیات و فرعیات، این موجب تعزیه امام علیه السلام میشه و به هر نحوی که امکان داره و مصلحت اقتضا میکنه رأفت امام باعث میشه که در صدد جبران این اشتباهات و تصحیح اینها بر بیاید. این خب شأن ائمه علیهم السلام اینه، در زمان حضور اینجور بوده، در زمان غیبت هم به همین نحو هست، اینطور نیست که این خاصیت اختصاص به زمان حضور داشته باشه. البته بله ما رعیت مأمومین از باب عبد عابق فرزندان نااهل بله ممکنه غافل باشیم از الطاف و رحمات ائمه علیهم السلام، از بله حجت خدا غافل باشیم، زندگی مثلا متعارف خودمون رو معمولی خودمون رو داشته باشیم، احساس نیاز و ضرورتی هم به حجت خدا نداشته باشیم، ولی از اون طرف باب رحمت و بله رأفت و اینها بازه، بلکه انتظار و شوق پذیرش در اونها هست که ما برگردیم به سمت اونها. ما خب غافل هستیم دیگه، ولی از اون طرف باب رحمت بازه. ولو انهم از ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خب این شأن در مورد ائمه علیهم السلام هم وجود داره که اونها به اصطلاح با التجای به اونها از اونها درخواست بکنیم که برای ما استغفار بکنم. یکی از مظاهر و تجلیات رأفت امام علیه السلام در مقام در موارد صدور اشتباه از مؤمنین و از رعیت، این حالت استغفاری است که برای مؤمنین دارند. منتها ما فرزندان نااهل باید این را متوجه بشیم، حداقل از این کاری که فرزندان حضرت یعقوب کردن که خطاب کردن به پدرشون که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. خب اینجا داره که ما هم مثل اینها به خدمت امام علیه السلام عرضه داریم این را که برای ما استغفار بکنین. خاصیت این عنوان، عنوان اب، رابطه ابوت بین ما و بین امام علیه السلام وجود داره، چه امام حاضر و زنده و چه امامی که از دنیا رفته، ائمه سابق. منتها بالاخره نوعا غفلت از طرف ما هست، ولا از اون طرف که باب رحمت بازه. و کیف کان، اون چیزی که مربوط به بحثه اینه که ولو رأفت امام اختضا میکنه که اگر اشتباهی از مؤمن دیده، اونم مثل زراره، و اشتباه هم اشتباه، اونم اشتباه مهم اینجوری که موجب تخریب دین است، اگه اشتباهی دیده، خب در صدد رفع اشتباه و بیان و حق باشه و مطلب را به او گوشزد بکنه. ولی این که در این مورد ضراره چنین اشتباه اساسی و مبنایی انجام داده که قیاس کرده، اینو شاهد نداریم. شاهد ندارم چنین قیاسی انجام داده. مرحوم صاحب حداقل میگه که شاید مستند این صاحب منتقل جمان در این که یه چنین نسبتی به زراره داده که زراره اعوال قیاس کرده، شاید همین اتورید انتقایس باشه. خود همین اینکه امام در اینجا عبارت اتورید انتقایس را به کار برده، این منشأ شده که سامالم بگه اینجا چون زراره قیاس کرده بود امام این مطلب را فرمود، قرینه اش را خود این قرار داد. ولی این هم نمیتواند قرینه باشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این تو اتروید انتقایز محملی نداشته باشد غیر از اینکه جواب قیاس زراره باشد، معارضه با قیاس زراره باشد، خب این بلا مصیبت بر سر زراره خراب میشه. ولی صاحب‌دار میگه که این عبارت اتروید انتقایز، همونطور که شیخ بهایی گفته، دو تا محمل دیگه داره. و وقتی محمل دیگه داشت، وجهی نداره که ما این سؤال زراره را حمل بکنیم بر این که زراره اعمال قیاس در اینجا کرده. اینجور به زراره نسبت دادن در اینجا وجهی نداره. روی حساب این احتمال سوم و محمل سوم که در کلام صاحب معالم اومده بود در تفسیر اتورید و انتقایز، این احتمال صحیح نیست. شاهدی بر این احتمال وجود ندارد. میمونه اون دوتا احتمال دیگر که یه احتمال این بود که امام علیه غیاث در اینجا به همون معنای غیاث اصطلاحی هست، ولی امام علیه السلام داره به زراره غیاث را یاد می‌دهد برای اینکه روش بحث و مناظره جدلی را زراره تعلیم بکنه، تا در موارد دیگه زراره یا در همین مورد زراره با این از طریق این غیاث از باب جدل حرف اونها را ابطال بکنه، به همون تقریبی که دیروز هم توضیح داده شد در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست، که زراره به اینها بگه که بین این نظر شما در نافلة الفجر و غیاث جمع نمیشه، یا این باطله یا اون باطله، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. این احتمال اول که امام علیه السلام در این عبارت مقصودشون از غیاث همون غیاث اصطلاحی هست، ولی از باب تعلیم روش مناظره و روش بحث این را فرموده، نه از باب این که این روش جایگاهی در استنباط احکام شرعی فی حد نفسهی داشته باشد. احتمال دوم هم این بود که این قیاس در اینجا قیاس اصطلاحی نباشد، به معنای همین مقایسه کردن، تنظیر کردن یک مطلب به مطلب دیگر برای تقریب مطلب به ذهن، برای اینکه انس ذهنی ایجاد بشود، نه اینکه استدلال حقیقی باشه. حالا این دوتا مونده، آیا به هر دو وجه صحیحه؟ میشه روایت را بر هر دو، به یکی از این دوتا وجه استناد داد، یعنی بگیم مراد امام اینه؟ به نظر بیاسی که این وجه دو، وجه اول مشکلی نداره، ولی وجه دوم خلاف ظاهره، چون عنوان قیاس ولو به معنای لغوی هم استعمال میشه، ولی در این تعبیراتی که در روایات اومده اگر استعمال بشه ظاهر در همین معنای اصطلاحی هست. اینکه فلانی اهل قیاسه، قیاس بکنه قیاس نکنه، فلانی اهل قیاسه، این عناوین حیث ما یطلق ظاهر در همون معنای اصطلاحی قیاس هست، که از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگر بخواهد شخص برسه و استدلال بکنه. حمل قیاس بر قیاس لغوی خلاف ظاهره. یکی از شواهد بر این امر اینه که در این بحث همین نافله و اتیان نافله در وقت نماز فریضه یه روایتی دیگری دارد زراره، که جز همین روایات مطرح میشه، در همین روایات طایفه اول مطرح میشه، در اون روایت که از بله در اون روایت که مصدر اصلیش هم بله ذکرای مرحوم شهید اول هست و شهید ثانی هم در روض الجنان این را آورده، بله شهید ثانی هم در روض الجنان این را آورده، در اون روایت هم این مطالب اومده، بعد در ادامه در روایت اومده که زراره داره که زراره نقل میکنه که فقایسنی و ما کان یقایسنی، یعنی در اون روایت که در مورد وقت نوافل در صلوات و فرائض اومده به مناسبت بحث ماه رمضان تتوع در صوم در جایی را که علیه شهر و رمضان مطرح میشه اون مطرح اومده، در زل زراره داره قایسنی و ما کان یقایسنی، یعنی امام در اینجا این مطلبی را از باب قیاس مطلب را فرموده، در حالی که دعب امام و شأن امام این نبود که از راه قیاس مطلب را بگوید. روایت حالا بعدا میخونیم، در روایت دیگه زراره هست که قال قلت لابی جعفر علیه السلام اصلی نافلتن و علیه فریضه او فی وقت فریضه، قال لا انه لا تصلا نافله فی وقت فریضه، ارعیت لو کان علیک من شهر رمضان اکان لک ان تتطوع حتی تقضیه، قال قلت لا، قال فکذلک الصلاه، قال فقایسنی، زراره بعد از این داره فقایسنی و ما کان یقایسنی، یعنی این که از بحث عدم تطوی لمن علیه شهر و رمضان استفاده شده این را به عنوان قیاس هست. قیاس امام بیان کرده در حالی که دعب امام و روش امام قیاس نبود. این قیاسی که دعب امام نبود، قیاس لغوی که نیست، تنظیر که اینطور نبود، اون قیاسی که دعب امام نبود همون قیاس اصطلاحی هست دیگه، که از استدلال از حکم جزئی به حکم جزئی دیگر. این شاهد میشه بر این که در این صحیحه زراره که الان تا الان مورد بحثه، عنوان اتورید و انتقایز به همون معنای قیاس اصطلاحی هست نه قیاس لغوی. منتها با این که اعمال قیاس در استنباط روش باطلی هست، روش صحیح نیست، بلکه به تعبیر بعضی از روایات دیگر مخرب دینه، موجب محق دینه، چطور امام علیه السلام در اینجا حرف قیاس را مطرح فرمودند؟ جوابش همونیست که در کلمات اومده در همون وجه اول که امام علیه السلام برای تعلیم روش مناظره این را به زراره فرمودند، نه اینکه در استنباط احکام این قیاس جایگاهی داشته باشد. خب این هم مربوط به روایت دومی که به او استدلال شده بود برای اینکه نافله، بله نافله در وقت فریضه ممنوع هست تا وقتی که بر انسان فریضه اداییه در ذمه‌اش باشه، ذمه‌اش مشغول به ادا فریضه اداییه باشه، نافله ممنوع هست، که اون قسمت مربوط به این بحث در همون جهت اول مطرح شده که با توجه به مورد روایت که حکم غیر لزومی هست در حد کراهته، برای بقیه فرائض هم حکم در حد کراهت اثبات میشه، نه در کراهت در اینجا هم که اقلیت ثوابه، نه کراهت اصطلاحی و نه حرمت به منع لزومی. روایات دیگری در همین طایفه اول به عنوان روایات طایفه اول ذکر شده که سه تا از این روایات اسماعیل جعفی هست که در کلام مرحوم حکیم به اونها اشاره شده. روایت اول اسماعیل جعفی در باب 8 از ابواب مواقید، حدیث 28، بله حدیث 28 در ابواب مواقید و انها سند قبلی بر اساس سند قبلی انها میخوره به علی ابن حسن تاتری در حدیث، بله در اینجا در این بعد و انها در حدیث 17 از حدیث بعد حدیث در حدیث 14 از علی ابن حسن تاتری، ولی از حدیث 17 که این نزدیکتر به این هست از حسن محمد ابن سماعر روایات را نقل به اسنادی آن حسن محمد ابن سماعر انهای در حدیث 28 به حسن ابن محمد ابن سماعر میخوره. بعد حسن ابن محمد ابن سماعر عن حسن ابن عدیس عن اسحاق ابن عمار عن اسماعیل جعفی، وجه تعبیر به خبر به روایت حسن ابن عدیس که در مورد او توصیف وارد نشده. بله این روایت اسماعیل جابر و روایات دو روایت بعدی اسماعیل جابر اون قسمت مورد استشهاد اینه که در ذیل این روایت اومده که در وقت ظهرین زرا و زرائین که قرار داده شده به خاطر این قرار داده شده که نافله با فریضه در وقت تداخل نکنند، در وقت فریضه نافله خونده نشود. آخر روایت داره این جدار مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یوم ایدن قامه و انما جعل الزراع و زراعان لالا یکون تطوعون فی وقت فریضه. این روایت اول اسماعیل بن جابر، روایت دوم اسماعیل بن جابر در باب 35، حدیث 11 باب 35 که در کلام مرحومای حکیم تعبیر به روایت شده. وجه تعبیر به روایت اینه که در سند این روایت اسماعیل ابن مراره، ولی بنابر این که اسماعیل بر مرار ثقه هست و توثیق میشه با بعضی از مبانی عام توثیق مثل مبنای توثیق معارف و وجوه دیگهی مثل این که روایات یونس در کافی از طریق اسماعیل ابن مرار مرحوم کلینی نقل میکنه، با بعضی از وجوه عام توثیق قابل این روایت میشه روایت معتبره، توثیق اسماعیل وثاقت اسماعیل ابن مرار ثابت میشه، میشه روایت صحیحه میشه دیگه. سند اینه به فعل علل ان ابیه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان ان اسحاق ابن عمار ان اسماعیل، یعنی همون اسماعیل جعفی، ان ابی جعفر علیه السلام قال اتدری لم جعل الزرا و زراعان قلت لا قال حتی لا یکون تطوعون فی وقت مکتوبه. روایت دیگه‌ای که اونم مربوط به اسماعیل ابن جابر هست و از او تعبیر به مبصقه شده در کلام مرحومای حکیم، حدیث 21 از باب 8 از ابواب هست که اونجا بله داره به انهو، چون روایت از روایت 17 حسین محمد ابن سماعه بود، انهو میخوره به همون حسین محمد ابن سماعه، ان المیسمی ان ابان ان اسماعیل جعفی ان ابی جعفر علیه السلام، هم به جهت حسین محمد ابن سماعه هم به جهت میسمی که احمد ابن حسن میسمی باشه که توفیق داره، ولی خب به جهت بخو ولی به هر حال در سند این روایت واقعی ها واقع شدند. ان اسماعیل جعفی ان ابی جعفر علیه السلام قال اتری لم جعل الزرا و زراعان قال قلت لما قال لمکان الفریضه لالا یؤخذ من وقت حاضهی و یدخل فی وقت یدخل فی وقت حاضهی، از وقت یکی از اینها گرفته نشه در وقت دیگری گذاشته بشه. اینم روایت سه تا روایتی که روایت اسماعیل جعفی هست. از جهت سندی بعضی از این روایات معتبر بودن، ولی اشکال من حیث و دلاله در این روایت اینه که همون اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در اون صحیحه اول زلاله که خونده شده در اون همونجا مطرح کرده که اون چه از این روایت استفاده می شود اینه که موجب تشریع زرا و زراعان این بوده، ولی یک فی مصلحت تشریع حتی حکم کراهتی، اینطور نیست که در مصلحت تشریع حتما حکم لزومی مدخلیت داشته باشه. همین مقدار که اتیان و نافله فی وقت الفریضه غلت ثواب داشته باشه این میتواند مصحح برای تشریع باشه. روی این حساب در کلام مرحومای حکیم که صحیحه زراره را خواست جواب بدهد، هم روایت اول زراره که همون لمه جویل از زرام بود، در بعد در ادامه داره که جواب داده میشه از روایت زراره و نحو روایت زراره. نحو روایت زراره یعنی همین روایت ستا روایت اسماعیل بن جابر که مستقلن در مستمسک ذکر شده بود، ولی از جهت تقریب دلالت مثل صحیحه اول هست، از جهت اشکال هم اون اشکالی که در صحیحه اول زراره بود در این روایت هم وارد همون اشکال وارد میشه. روایت بعدی که حالا سه تا روایت اسماعیل جعفی با اون دو تا سیه زلاله که در نظر گرفته بشه پنج تا بشه، این میشه روایت ششم. روایت ششمی که به او استدلال شده برای مدعا روایت زلاله هست، همین روایتی که اخیراً خونده شده از روض الجنان که مرحوم شهید ثانی در روض الجنان این روایت را آورده. صاحب بله مدارک هم به نقل از روض الجنان این روایت را آورده، صاحب حدائق هم به از روض الجنان این روایت را آورده، ولی بله این روایت در کتاب معدل الحدیث به نقل حدیث به صورت مستقل نقل نشده. روایت اینه که در بله در روض الجنان اومده که از زراره نقل شده است که همین عبارتی که خونده شده، قال قلت لابی جعفر علیه السلام اصلی نافلتن و علیه فریضه او فی وقت فریضه، جواب امام علیه السلام در این روایت اینه که انه لا تصلا نافله فی وقت فریضه. بعدم استشهاد فرمودن در این روایت به همین بحث تطوع لمن علیه صوم شهر رمضان. خب این روایت بله روایت سوم زراره که در مجموع در روایات طایفه اول روایت ششم میشه. آیا این دلالت بر این مطلب دارد یا دلالت بر این مطلب ندارد؟ نسبت به کیفیت دلالت عبارتی که در اینجا ذکر شده به نحوی نیست که اون اشکال به صحیحه زراره صحیحه دوم زراره در اینجا وارد بشه. در اون صحیحه دوم زراره اشکال این بود که مورد روایت نافله فجره و در نافله فجر ما دلیل داریم که حکم لزومی نیست، بنابراین در بقیه فرائض هم همین حکم غیر لزومی تعدی میکنه و اونجا ثابت میشه. مشکل وجود در این قسمت دلالت بر مدعا ندارد، مشکل اینه. ولی در این روایت زراره که در روض الجنان نقل شده به نافله خاصی اشاره نشده، به نحو مطلق بیان شده که آیا نافله در جایی را که انسان فریضه بر عهده او هست میتواند نافله ای را انجام بده یا نافله یا نمیتواند انجام بده، به صورت مطلق سوال شده. امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت به نحو مطلق حکم را فرموده. روی این حساب بله این روایت من حیث و دلاله مشکلی ندارد، هرچند در ذیل این روایت این مقایسه کردن مسئله نافل وقت و نافله اتیان و نافله در صلات با صوم شهر رمضان و صوم تطوع این قیاس مطرح شده، ولی اگر هم این قسمت ذیل قابل التزام نباشد این مانع از استدلال به روایت در همون مدعا نیست. اون قسمت مدعا طرف یه سوالی کرده، امام علیه السلام حکمی را برای این مورد سوال بیان کرده، حکم اینه که لا یصلا لا تصلا نافلتان فی وقت فریضه. این برای این حکم اگر تعلیل هم شده باشد به علتی که لا یمکن التزام به او، به خاطر اینکه این تعلیل تعلیلی است که بله موافق با رأی عامه هست، مصداق ما یشبه قول الناس میشه که در بعضی از روایات ائمه علیهم السلام به نحو قاعده کلی فرمودن که اگر از ما کلامی را دیدید که یشبه و قول الناس، بدانید که این برای بیان حکم واقعی از ما صادر نشده. ما چنین حرفی نمیزنیم. یکی از مصادیر ما یشبه و قول الناس کیفیت تعلیل هست، یکی از موارد خود همون مطالب کلیه‌ای هست مثل اولا و تعصیب و اینها، یکی از مصادیق قول الناس در تعلیل یعنی در روش اثبات الاحکام. ولو در ذیل روایت تعلیل شده این حکم به این که در باب صوم چون مسئله به این نحو هست، این علت می شود برای این که در باب صلات اینه، این تعلیل اگر برای ما قابل توجیه هم نباشد، چون صحیح نیست دیگه، به حسب مذهب ما صحیح نیست، اگر قابل توجیه هم نباشه، اشکال در قسمت تعلیل ضرر به استدلال به اون قسمت حکم معلل نمی زنه. ولی آیا این قسمت تعلیل قابل توجیه هست یا قابل توجیه نیست؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن که خب اون توجیهی که ما در اون صحیحه زراره گفتیم نسبت به این تعلیل هم، نسبت به این علت در ذیل همون توجیه میاد دیگه، که امام علیه السلام ولو در اینجا قیاس کرده، ولی این قیاسی که از امام علیه السلام صادر شده به غرض تعلیم زراره روش مناظره هست، نه اینکه خود امام علیه السلام این را مطلب را مبنا را قاعده را که اعمال القیاس باشه قبول بکنه. پس این روایت من حیث و دلاله مشکلی نداره. اون متنی که به عنوان حکم معلل ذکر شده اختصاص به نافله دون نافله نداره. عناوینی که ذکر شده به حسب ظهور اولیشون ظهور در من دارن و من هم من لزومی هست. اشتمال این روایت بر علتی که بر تعلیلی که لا یمکن الالتزام بهی، اینم مانع از استدلال به روایت نمیشه. منتها مشکلی که در این روایت وجود داره اینه که من حیث سند این روایت، روایت معتبره نیست. این روایت را ولو مرحوم شهید ثانی در روض الجنان آورده، مرحوم صاحب مدارک آورده در مدارک، ولی خود همطور که مرحوم آقای خویی اشاره کرده خود صاحب حدائق اعتراف میکنه به این که این روایت را ما در کتاب حدیث ندیدیم. عبارت صاحب حدائق اینه که لم اقف علیها بعد التتبع فی کتاب الوافی الذی جمع فیه الکتب الاربعه ولا فی کتاب الوسائل الذی زاد فیه علا ما فل کتب الاربعه، و کتاب وسائل که فقط کتب اربعه را، روایات کتب اربعه را نیاورده، غیر از اون از کتب دیگه هم آورده، ما این را حتی در وسائل هم ندیدیم. روی حساب این روایت چون در کتب حدیث ذکر نشده و سندی هم برای او ذکر نشده قابل استدلال نیست. ولو صاحب حدائق نظرش اینه در این مسئله که کفا به ناقلین المذکورین حجتن، همین که شهید ثانی در روض الجنان این روایت را ذکر کرده، صاحب مدارک در کتاب مدارک این روایت را ذکر کرده، این کافیه برای اینکه ما به این روایت عمل بکنیم. ولی بله، این اشکال اینه که این مطلب من حیث الکبرا تمام نیست، مجرد نقل صاحب روض الجنان که مرحوم شهید ثانی باشه این نیست. البته اینکه آیا در وافی نقل شده یا در وافی نقل نشده، بله همونطور که در تغییرات مرحوم آقای خویی هست، این روایت را صاحب وافی از کتاب حبل المتین مرحوم شیخ بهایی نقل کرده، نه اینکه در وافی نباشه، ولو در کتاب اربعه نیست. ولی در وافی هم در بعضی از موارد روایات را از غیر کتاب اربعه نقل میکنه، منتها اصل اشکال اینه که این روایت سندی نداره. ولو این مطلب در مورد شهید ثانی و همینطور صاحب مدارک قابل قبوله که اینها اگه یه روایتی را می آورن در کتابشون حتما حجت بینهم و بین الله تبارک و تعالی تمام شده و الا همینجوری که روایت را نمی آورن اسناد به امام علیه السلام نمی دهن. اگر روایتی را در کتابشون آوردن معلوم که بحث به نظر اونها صدور این روایت از امام علیه السلام محرز هست، حجت بر صدور دارن. ولو این قاعده این مطلب تمامه، ولی تمام اشکال سر اینه که حجت بودن حجت بودن شیئی برای صاحب روض الجنان، برای صاحب مدارک ملازمه با حجیت عندنا نداره، چون در این قسمت جای اعمال حدس و اجتهاد هست. با قرائن حدسیه اگر صدور روایت برای شهید ثانی یا برای قبل از شهید ثانی برای مرحوم صدوق مرحوم کلینی هم ثابت شده باشه، این فایده برای نسل متأخر نداره، چون اون قرینه معلوم نیست که چه قرینه ای بوده، ممکنه اگه به ما برسه ما نسبت به اون قرینه تصدیقی نداشته باشیم. روی این حساب این روایت من حیث در حالی که من حیث دلاله تمام بود، من حیث سند مشکل داره و نمیتونه مستند برای حکم در مقام قرار بگیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.